تفسیر قرآن کریم صوت شماره 77 سوره اعراف آیات 96 تا 126.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خب رسیدیم با آیه 96 سوره مبارکه اعراف. تو آیات قبل خداوند متعال در رابطه با 5 تا از پیامبران خودش صحبت کرد و نکاتی رو فرمود در رابطه با مفاسد و مشکلاتی که اونا درگیر بودن و بسیار بسیار برای کسانی که میخوان تو این آخرالزمان یک مصلح باشن و بتونن ان شاء الله زمین ساز ظهور اون مصلح کل حضرت ابا صالح المهدی باشن، این آیات خیلی مهمه تا بر اساس همون طریقه و روشی که انبیاء الهی در مقابل مفاسدشون عمل کردن، اونها هم اگر به اون مفاسد رسیدن عمل کنن و نقش مفید و مثبتی رو در این دو روزه دنیا و امتحانی که ازشون گرفته میشه داشته باشن. اما رسیدیم با آیه 96، آیه‌ای که خیلی از معصومین در احتجاجاتشون خصوصا با مخالفان برای اینکه حقانیت خودشون رو ثابت کنن و برای اینکه نشون بدن اصلا سبک مدیریت معصوم و مرام سیاسی معصوم بر چه مفاهیمی استواره، این آیه رو زیاد تلاوت می‌فرمودن. می‌فرماد و لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، و اگر مردم شهرها آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، یک ایمان، دو تقوا، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، قطعاً برکاتی از آسمان و زمین را به روی آنها می‌گشودیم، ولکن کذبوا، ولی آنان تکذیب کردند، فاخذناهم بما کانوا یکسبون، پس ما هم به خاطر عملکردشان آنان را گرفتیم، یعنی به قهر خودمون گرفتیم و مجازاتشون کردیم. برکت از برکه میاد، یعنی یه جایی که آب جمع میشه موندگاره. برکت اشاره به اون بخشی از نعمتها داره که موندگاره، زود هدر نمیره، میمونه، منشأ خیر و اثر زیادیه. میفرماید که اگر انسانها با این دوتا مفهوم جلو برن، ایمان، تقوا، یک باور داشته باشن حقیقتن ها، نه فقط به صورت زبانی و جوگیران و اینا، نه، حقیقتن باور داشته باشن به اون اصول دین، اصول اساسی مکتب، توحید، نبوت، معاد، امامت، اینها، و اهل تقوا باشن، خط قرمز عمدی رد نکنن، به دنیا به چش وسیله نگاه کنن، دنیا رو هدف قرار ندن، به خاطر دنیای پایین امور بسیار عالی‌تر و بالاتر رو فدا نکنن، زیر پا له نکنن. کلن با تقوا بودن یعنی اینکه انسان خود کنترلی داشته باشه، خود نگهداری داشته باشه، به موقع گاز بده، به موقع ترمز بزنه و خط قرمز عمدی رد نکنه. اگر این دوتا باشه، از زمین و آسمان براشون میباره و میرویه. با توجه به اینکه معصومین ما خیلی این آیه رو در مقابل دشمنان، در مقابل مخالفان تلاوت میفرمودن، حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون احتجاجش بعد از شهادت حضرت رسول، همه اینا میخوان بگن که ما اساس حکومتمون این دوتا کلمه است، ایمان، تقوا. نه اجازه میدیم مسئولینمون، زیر دستانمون به خاطر بی ایمانیشون ضربه بزنن، نه با بی تقواییشون نابود کنن، ضایع کنن، خراب کنن، دزدی کنن، غارت کنن، و باید با این دوتا پیش بریم. و به هیچ وجه من الوجوه هم از این دوتا کوتاه نمی اومدن معصومین در سبک مدیریتشون و مرام سیاسیشون، چون حجت الله ان خلیفت الله، ولی عمده مردم چون این دوتا رو یا نمیفهمیدن یا نمیخواستن، عمده مردم سبک مدیریت معصوم رو قبول نمیکردن. و الان میبینیم 14 قرن از بعثت اسلام گذشته، امام زمان ما 12 قرن پشت پرده غیبت و سبک مدیریت معصوم و مرام سیاسی معصوم مظلوم واقع شده، همیشه یاورانشون در استضعاف بودن، چون مردم عموما میخوان یه ذره ظلم باشه، یه ذره ظلمو میخوان، یه ذره ظلمو دوست دارن. مثلا اگر به مردم یک جامعه بگیم ما میخوایم مسئولین فوق العاده با ایمان، با تقوایی رو بیاریم توی جامعه، مدیریت جامعتون رو به عهده بگیرن، منتها به شرطی که شما هیچ گونه انحرافی شما هم نداشته باشید، مواد دخانی، سیگار، قلیون، مواد مخدر، مشروبات الکلی، ریخت و پاش، اسراف، تقلب، تخلف تو بحث‌های اقتصادی، خوشگذرونی‌ها، عیاشی‌ها، تفریح‌ها، اینا همه به اندازه. بله، انسان به تفریح نیاز داره، دین هم اصلا انسان‌ها رو از تفریح محروم نمی‌کنه، اما اگر کسی بخواد به خاطر تفریحش بره از مردم دزدی کنه، غارت کنه، تقلب کنه، تخلف کنه، بره کلی توی مسائل اقتصادی زیر و رو کشی کنه که مثلا چند تا ویلا بخره بره خوشگذرونی و عیاشی و اینها، خب معلومه نمیتونه با سبک مدیریت معصوم کنار بیاد. اینه که چون مردم عمدتاً قبل از ظهور یه ذره ظلم و دوست دارن و تو فضای کاملا عادلانه و ایمانی و تقوایی نمیتونن نفس بکشن، اینجوری تربیت نشدن، به بلوغ نرسیدن، بار نیومدن، اینه که سبک مدیریت معصوم همیشه مظلوم مونده، تا اینکه یه عده‌ای بیان یواش یواش با مدیریت سیاسیشون یه حرکتای یه کارایی بکنن، عموم مردم درک کنن این دوتا کلمه رو و یواش یواش سبک مدیریت معصوم و مرام سیاسی معصوم از مظلومیت در بیاد. یه روایتی هست از امام حسین علیه السلام در بهارالانوار جلد 53 صفحه 62 63 در رابطه با بحث رجعت که امام حسین علیه السلام وقتی که در روز عاشورا می‌خواست به شهادت برسه به اصحابش فرمود که رسول خدا به من خبر داد این بحث شهادت رو، روایتش طولانیه که آخرش می‌فرماید ما دوباره به زمین برمیگردیم، رجعت می‌کنیم به گونه‌ای که تمام آسمان‌ها برکتش رو نازل می‌کنه، تمام زمین آنچه که داره رو رویش میده. بعد این آیه رو حضرت امام حسین علیه السلام تلاوت فرمود که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، ادامه آیه اینه که سبک مدیریت معصوم و مرام سیاسی معصوم رو این دو تا کلمه است، ایمان و تقوا. امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف منتظر اینه که 1313 تا ابرمرد براش آماده بشن، 2 عموم مردم جامعه، حداقل اغلب مردم جامعه مدیریت بر اساس این دو تا کلمه رو قدر بدونن. حالا نه همه، ولی یه بخش عمده‌ای از مردم مدیریت بر اساس این دو تا کلمه رو درک کنن، که اگر درک کنن به نفعشونه. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگه شما نمیخواید زندگی خوبی داشته باشید، خب راهش اینه، دنیا هم میخواید راه داره، راهش اینه. و اگه تکسیب کنید شما رو به واسطه اون کسبتون میگیریم به قهر و غضب، و البته نتیجه خیلی دردناکی براتون در پی خواهد داشت. آیه 97، افامن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا وهم نائمون. حالا انذارگونه خداوند داره صحبت میکنه که ما مجاب شیم، بدونیم نتیجه مدیریت جامعه با بی ایمانی و بی تقوایی چقدر بده و چه نتایج سنگینی میتونه در پی داشته باشه. آیا اهل آبادی ها ایمن شدند از اینکه قهر و عذاب ما شامگاهان در حالی که خفتند به آنان برسد؟ آیا فکر میکنید ما نمیتونیم توی همچین شرایطی شما رو بگیریم؟ آیه 98، او امن اهل القرى ان یاتیهم باسنا ضحا وهم یلعبون. آیا اهل آبادی ها ایمن از این شدند که عذاب ما در روز در حالی که سرگرم بازی اند بر آنان وارد شود؟ جالب، میفرماید سرگرم بازی اند، یعنی ممکنه دنبال کار و کسب و پول در آوردن و سیاست و قدرت و اقتصاد و ثروت و حتی کار فرهنگی و اجتماعی و اینا باشن، اما میفرماید سرگرم بازی، یعنی شما وقتی یه زندگی میکنید بدون مدیریت معصوم که بر اساس ایمان و تقوا میخواد مدیریت کنه، شما دارید بازی میکنید، دارید دور خودتون میچرخید، دارید مثل یه بچه‌ای که سوار یه چرخ و فلکی الکی خوشه خوشید، هی هرچی میچرخید جای اولی، هیچ پیشرفتی، هیچ صعودی، هیچ تعالی، هیچ رشدی ندارید. شب و روز. دو تا آیه پشت سر هم. آیه 99، افامنوا مکر الله. پس آیا از مکر خدا ایمن شدند؟ فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. پس جز افراد زیانکار کسی احساس ایمنی از مکر خداوند نمی کند. یکی از صفات رذیله در کتاب معراج السعاده هم اومده، ملا احمد نراقی رحمت الله علیه خیلی قشنگ این صفت رذیله رو مثل بقیه صفات رذیله باز کرده، روشن کرده، به همه توصیه میشه خوندن این کتابو. یکی از رذایل اخلاقی اینه، ایمنی از مکر خدا. آیا از مکر خداوند ایمن شدن؟ ایمنی از مکر خدا یعنی چی؟ یعنی خوش خیالی، یعنی سنت مهلت دهی خداوند رو انسان لطف برای خودش فرض کنه. نه خیر، خیلی موقع نعمت ها نشون دهنده لطف و مهر خداوند نیست، نشون دهنده مکر و قهر خداونده. ایمنی از مکر خدا یعنی انسان تو مسیر باطل، تو مسیر گناه، تو مسیر نافرمانی، هوسرانی، تو مسیر سوء استفاده از قدرت، ثروت اینا قدم برداره، احساس خوش خیالی هم بهش دست بده. میفرماید این حس رو، این صفت رذیله رو، این نگاه غلط رو جز افراد خاسر، اینا که سود و سرمایه رو در آستانه از دست دادن دارن، کسی نداره. چون مکر، حالا ما تو زبان فارسی یه بار منفی براش قائلیم از بس که جاهای بدی استفاده شده، مکار، هیلگر، اما فی نفسه کلمه بدی نیست، یعنی تدبیر، چاره. مکر اگر در رابطه با کفار و معاندان و اینا به کار برده بشه یعنی هیلگری، چاره جویی در راستای منفی. اگر در مورد خداوند و اولیای الهی استفاده بشه یعنی چاره جویی، تدبیر. فی نفسه نه بار مثبت داره نه بار منفی، بستگی داره کی استفاده کنه. مثل چاقو، چاقو رو میتونه جراح استفاده کنه، یه خانومی توی خونه تو آشپزخونه‌اش استفاده کنه، کلی کار مفید انجام بده، میتونه یه چاقوکش لات هرزه هم برداره ببره تو خیابون شکم مردم رو پاره کنه، بستگی به استفادهش داره. خیلی صفت مهمیه، ایمنی از مکر خدا. فکر نکنید که اگر سبک مدیریت معصوم که با دو تا مؤلفه ایمان و تقوا میخواد انجام بشه و اجرا بشه رو نادیده بگیرید، سبک بگیرید، قدرش رو نشناسید، ازش حمایت نکنید، بفرستیدش تو مظلومیت و استضعاف به نفعتونه، ایناست. آیه 100، اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم. آیا خداوند کسانی را که وارثان زمین پس از هلاک مردمش شدند بدین وسیله هدایت و روشن نکرد که اگر بخواهیم آنان را نیز به خاطر گناهانشان هلاک میکنیم؟ یعنی شما حواستون باشه، ما یه عده رو میبریم، یه عده رو میاریم، یه عده رو میاریم، نه اینکه بخوایم خیلی تحویلشون بگیریم از باب مثلا کرامت و لیاقت و کفایت اینا، نه، از باب آزمایش. بد عمل کنید، اون کسانی که وارثن، وارثان قبلیان، اونا را به گناهانشون میگیری. خلاصه ضابطه روشنه، و نتبع علی قلوبهم فهم لا یسمعون، و چنان بر دلهایشان مهر میزنیم که نشنوند، یعنی صدای حق رو نشنوند. نکردن، منطق و استدلال حق رو نپذیرن، که البته این مهر زدن بر دلهاشون هم نتیجه کسب و گناهان خودشونه ها. آیه 101: تلک القرآن نقص علیک من انبائها، آن آبادی هایی است که گوشه ای از اخبار آنها را بر تو بازگو میکنیم، تاریخو میگیم که عبرت بگیرید. ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، به تحقیق پیامبرانشان همراه با معجزات دلایل روشن به سراغ آنان آمدند، اما آنان به چیزی که از قبل آن را تکذیب کرده بودند ایمان نمی آوردند. کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین، خداوند این گونه بر دلهای کافران مهر میزند که نه حقی رو بشنوند نه حقی رو درک کنند. آیه 102: و ما وجدنا لاکثرهم من عهد، و برای بیشترشان عهدی نیافتیم، یعنی عهد استواری. خیلیاشون اصلا گوشی دستشون نیومد، همینجوری سرگرم بازی و زندگی عادی و مادی خودشون بودن تا این دو روزه دنیا بیاد بگذره. طرف صبح پا میشن میرن سر کار، چند ساعتی کار انجام میدن، حالا چه جوری و با چقدر اشتباه و گناه و خطا و زیرابی و کلی وبال گردنشون بیفته، و آخر شبم میان خسته و کشته، شامو میخورن و میخوابن و خور و خواب و خشم و شهوت و لذت و همین. و ما وجدنا لاکثرهم من عهد، و برای بیشترشان عهدی نیافتی. بیشترشون نفهمیدن عهد اینجا یعنی امامت دیگه، بیشتر امامت عهد الله ولا ینال عهد الظالمین. بیشترشان رو این مسئله مهم که بفهمند وظیفشون رو، وظیفشون چیه؟ وظیفشون شناخت خلیفت الله و حجت الله زمان خودشونه، درک هدف او، درک سبک مدیریت و مرام سیاسی او، کمک دادن او در این مرام سیاسی و سبک مدیریت، و دنبال کردن و تلاش کردن اون هدف. معصوم هدفش چیه تو دنیا؟ بارها گفتیم برپایی تمدن اسلامی با محوریت امام، با محوریت معصوم، ولایت. انسان‌هایی که از صبح تا شب دنبال کار و خوردن و پول و درآمد و لذت و بازی‌های کودکانه و بریم شمال و بریم خارج و دوتامونو چهار تا کنیم و حالا چهار تا لقمه بیشتر بخوریم و چربتر و شیرین‌تر بخوریم و اینا، اصلا خداوند داره شکایت میکنه. و ما وجدنا لاکثرهم من عهد، اینا که همش دنبال بازی‌های خودشونن، که اگر تحقق هدف او رو میفهمیدند و دنبال میکردن و براش تلاش میکردن، اتفاقا به این چیزایی که دنبالش بودن و سرگرمشن بیشتر میرسیدن. یعنی راه رسیدن به دنیا اتفاقا اینه، ولی خب چه فایده، نمیفهمن. و ان وجدنا اکثرهم لفاسقین، و همانا بیشترشان را فاسق یافتی. خط قرمز رد کن، فسقه یعنی خرج عن امر ربه. و چقدر دنیای غرب، نظام استکباری صهیونیستی، دعوت میکنه با تبلیغات رسانه به سمت گناه و فسق و فساد و هواپرستی و لذت و شهوت و فحشا و اینها. چرا؟ چون اکثرهم لفاسقین، اکثرشون فاسق بشن، بعد بشن و ما وجدنا لاکثرهم من عهد. خیلی رمزگونه حق مطلب رو ادا کرده، به لحاظ روانشناختی و جامعه شناختی و دشمن شناسی و بحث‌های سیاسی و اقتصادی و اینا، اصلا با اینکه خیلی کوتاهه، فوق‌العاده درش بار هست. خیلی این آیه 102 یک خاتمه دردناکی بود بر این بحث. حالا داستان یک پیامبر دیگه، حضرت موسی علیه السلام. آیه 103: ثم بعثنا من بعده موسی بآیاتنا الی فرعون و ملئه فظلموا بها. سپس موسی را بعد از آن پیامبران پیشین که داستانش رو تو این آیات گفتیم، همراه با معجزات یعنی آیات خودمان به سوی فرعون و سران قومش فرستادیم، سپس آنان به آیات ما ستم کردند. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، پس بنگر که پایان کار مفسدان چگونه شد. یه برگی دیگه از تاریخ داره باز میشه برای عبرت گیری. آیه 104: و قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین، و موسی گفت ای فرعون، بی تردید من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیانم. رب، فرعون ادعای ربوبیت داشت، در سوره نازعات داریم میگفت انا ربکم الاعلا، حالا حضرت موسی اومده میگه من رسولم از رب العالمین، تو کی هستی؟ آیه 105: حقیق علی ان لا اقول علی الله الا الحق، سزاوار است که بر خداوند جز سخن حق نسبت ندهم. قد جئتکم ببینه من ربکم، همانا من از سوی پروردگارتان برای شما دلیل روشنی آوردم، معجزه دارم. فارسل معی بنی اسرائیل، پس بنی اسرائیل را با من بفرست. آیه 106: قال ان کنت جئت بآیه فأت بها ان کنت من الصادقین، فرعون گفت اگر از راستگویانی و معجزه آوردی آن را بیاور. آیه 107: فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین، پس عصای خود را افکند حضرت موسی علیه السلام که ناگهان به صورت اژدهای آشکار درآمد. آیه 108: و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین، دست خود را بیرون آورد، تو گریبان شرط بیرون آورد، ناگهان برای بینندگان سفید و درخشان بود، یه نوری از تو دستش ساطع میشد. آیه 109: قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، چون اون زمان سحر و اینا خیلی اشاعه داشت در مصر و در زمان فرعون و حضرت موسی علیه السلام، اشراف و اطرافیان قوم فرعون گفتند قطعاً او ساحری داناست، یعنی این کارش سحره، ساحر کاربلدی هم است. شروع کردن به سمپاشی کردن بر علیه حضرت حضرت موسی آیه 110 یرید و ان یخرجکم من ارضکم. حالا چه جوری بر علیه حضرت موسی شروع کردن سمپاشی کردن و تهمت زنی؟ میخواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند، یعنی موسی اومده اینجا رو اشغال کنه، دنبال قدرته. فمازا تأمرون، پس چه نظری میدهید؟ آیه 111 اطرافیان فرعون قالوا ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین، گفتند او و برادرش را نگه دار و مأموران را در شهرها برای جمع کردن ساحران بفرست. ما باید با این یه کاری بکنیم. آیه 112 یأتوک بکل ساحر علیم، تا هر ساحر دانا و کار آزموده را نزد تو بیاورند. آیه 113 و جاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، و ساحران نزد فرعون آمدند گفتند آیا برای ما پاداش هست اگر پیروز شویم؟ یعنی علی ظاهر خلاصه دنیا طلب و پول پرست. قال نعم و انکم لمن المقربین، فرعون گفت آری، هم پول بهتون میدم و هم حتما شما از مقربان خواهید بود، یعنی اصلا شما رو میارم اینجا کنار خودم، علاوه بر اینکه ثروت بهتون میدم قدرتم بهتون میدم، اصلا میتونید بیاید توی دربار من بشید مقرب درگاه من. فضای تشویقی خیلی وسوسه انگیز و فریبنده قرار داد که دیگه تمام توانشون رو برای شکست دادن حضرت موسی به کار ببرن. آیه 115 قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نكون نحن الملقین، ساحرا جادوگرا گفتن ای موسی آیا تو میافکنی یا ما بیافکنیم. آیه 116 قال القوا، حضرت موسی علیه السلام گفت بیافکنیم، مثل اینکه تو مناظره بگن که ما شروع کنیم یا تو شروع میکنی. اون کسی هم که قوی اطمینان داره توکلش به خداست میگه خب اول شما شروع کنید، مهم نیست، عددی نیستید، بالاخره که شما میخواهید شکست بخورید، اول شما بندازید که مثلا فکر کنید دست جلو دارید. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم و جاءوا بسحر عظیم، پس همین که افکندند اون ابزار سحر و جادوشون رو، چشمهای مردم را افسون کردند، چشم بندی کردند، تو نگاه مردم اثرگذاری کردند و ترس و وحشتی در میان مردم پدید آوردند و سحری بزرگ را به صحنه آوردند. خلاصه ابزار جادو بر ضد معجزه، مثل اینه که امروز دنیای غرب با رسانش سحر میکنه انسانها رو، اصلا جادوگری میکنه، اصلا به تلویزیون میگن جعبه جادویی، سحر میکنه، نگاه انسانها رو به خودش جلب میکنه، چشمهاشون رو افسون میکنه. دقیقاً کاری که ساحران فرعون کردن امروز داره نظام استکباری با هالیوودش با رسانش میکنه، چشمهای مردم رو افسون میکنه، درشون یه ترس و وحشت ایجاد میکنه. خیلی از این فیلمهای هالیوودی مثلا داره قدرت آمریکا، قدرت نظام استکباری صهیونیستی رو به دنیا نشون میده، یعنی ببینید ما چه ارتشی، چه سپاهی، چه لشکری، چه پولی، چه رسانه‌ای، چه امکاناتی، چه بمب اتمی داری، بترسید از ما. ابزار رسانه در مقابل ابزار بیانه، بیانه‌ای که از قرآن اهل بیت امام معصوم، خیلی شبیه به دنیای امروز مطابق در یک فضای گسترده‌تر و با مصادیق متفاوت‌تر. آیه 117 و اوحینا الی موسی ان القی عصاک، و ما به موسی وحی کردیم که عصایت را بیفکن، و اذا هی تلقف ما یفکون، همین که افکند اژدها شد، پس ناگهان بافته‌های دروغین ساحران را بلعید. مثل اینکه دنیای غرب با رسانش اومده وسط میدان، ما با بیانه و برهان و دلیلمون و خروجی‌های مدیریتیمون که البته باید خوب باشه میریم به مبارزه اونها، پس ناگهان بافته‌های دروغین ساحران را بلعید، حق بیاد وسط، باطل اینجوری نابود میشه. اصلا باطل چیزی نیست، یه سایه است، یه دروغه، یه سرابه. آیه 118 و بقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، پس حق آشکار و ثابت شد و همه کارهای ساحران باطل و محو شد. ان شاء الله حضرت ولی است که تشریف میارن با بیانش، با منطقش، برهانش یه جوری عمل میکنه تمام بافته های این نظام استکباری و صهیونیستی با این هنر و رسانه و هالیوود و اینا رو نابود میکنه. خواهیم دید این صحنه ها رو مجددا در عصر ظهور. آیه 119 فقلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین، پس فرعونیان همونجا مغلوب شدند و خار و زبون برگشتند، تمام بادشون خوابید. آیه 120 حالا اینا فهمیدند، متوجه شدند دیگه، اینا اهل فنن، حرفه‌ای‌اند، فهمیدند که کاری که حضرت موسی علیه السلام انجام داد دیگه سحر نیست، یه امری ماورای بس مادیات و سحر و جادو ایناست. و القی السحرة ساجدین، و جادوگران بی اختیار به سجده افکنده شدند، چون متخصص بودند دیگه. در زمان ظهور حضرت ولیعصر هم همینه، حضرت با بیانش، منطقش، با اون نکاتی که در رابطه با علم روز خصوصا میگه، انقدر خوب مطلب رو جا میندازه و انقدر قشنگ این معجزات و بیانات و براهین و این منطق حق رو ارائه میده، تمام متخصصان شرق و غرب عالم به زانو میافتن و ایمان میارن، چون میفهمن دیگه داستان چیه، میفهمن این دیگه بازی نیست، این دیگه از یک امری فراتر از دایره مادی داره نشأت میگیره. آیه 121 قالوا آمنا برب العالمین، گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. آیه 122 رب موسی و هارون، همان پروردگار موسی و هارون. حالا چرا تاکید میکنن رب موسی و هارون؟ چون فرعون هم ادعای ربوبیت داشت، داشت. گفتن رب موسی و هارون یعنی دیگه فرعون نه، این رب دروغین، این نه، اون رب واقعی، رب العالمین. آیه 123، فرعون خیلی ناراحت شد. قال فرعون آمنتم بهی قبل ان آذن لکم. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ یعنی بدون اجازه من سر خود کارای سر خود میکنی؟ ان هاذا لمکر مکرتموه فی المدینه لتخرجوا منها اهلها. قطعا این نیرنگ شماست که در شهر به راه انداخته اید تا مردم را از آن بیرون کنید. فسوف تعلمون، پس به زودی خواهید فهمید که خلاصه با کی طرفید و چه کیفری در انتظارتونه. اونجا فرعونم سیاسی بود دیگه، قوی بود، کم نیاورد. سری گفت این مکر شماست، با هم دیگه نقشه ریختید، این یه حالت طبیعی نداره، این پشت پرده داره. اینجوری میخواست ذهن مردم رو مشوش کنه. سری بحث رو برد، خیلی حرفه‌ای مسلط به بحث برد توی جای دیگه، گفت آه اینا نقشه خودتونه، اصلا اینا با هم دیگه همدستن، حالا خودش برداشته اونا رو آورده. حضرت موسی کجا اینا رو میشناخت؟ ولی خب بالاخره این فن و زر. آیه 124، لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، به یقین دست و پاهای شما رو بر خلاف یکدیگر، یکی راست یکی چپ، قطع خواهم کرد. ثم لاصلبنکم اجمعین، سپس همه شما رو به دار خواهم کشید. اینم کیفریه که در پیش دارید، خیلی سخت. می‌خواستید به پول و قدرت برسید، الان ببین به کجا رسیدید، چون بر خلاف میل من عمل کردید. حالا یه سوال، ما توی سوره مائده آیه 33 تقریبا همین مجازات ها رو برای محارب داریم در یه جامعه اسلامی که باید پیامبر خدا ولی خدا اجرا کنه. اونجا بحثش رو مفصل گفتیم، چه فرقی بین این دوتا هست؟ خب خداوند به پیامبرش میگه کسی که محارب شد همین مجازات ها رو اجرا کن با مخالفینه. اینجا فرعونم با مخالفین خودش که بحث ساحران باشه همین مجازات ها رو اجرا کرد. خب چه فرقی بین این دوتا هست؟ فرقش در مشروعیتشه. اونجا پیغمبر خدا مشروعیت داره، بر علیه ظالم و مفسد داره این مجازات ها رو اجرا میکنه بر اساس یک مبانی. اینجا فرعون مشروعیت نداره از ناحیه خداوند، بر علیه مخالفش داره اجرا میکنه، نه ظالم و مفسد. ممکنه مخالفش اتفاقا آدم مصلح و سالمی هم باشه، به پیغمبر خدا ایمان آورده و بر اساس منافعش داره این کارو میکنه. فرقش سر دو تا کلمه است، مبانی منافع. اونجا پیغمبر خدا بر اساس یک مبانی عمل میکنه، اینجا یک کسی مثل فرعون بر اساس منافعش داره عمل میکنه. خیلی این دو تا با هم فرق داره. یه شمشیر میره بالا میاد پایین میشه اشقل اشقیا، شمشیر ابن ملجم، چون بر علیه حقه. یه شمشیر میره بالا میاد پایین میشه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، چون بر علیه باطله. خیلی این دو تا با هم فرق داره، اگرچه ظاهراش با هم یکیه. آیه 125، قالوا انا الی ربنا منقلبون، گفتن ما به سوی پروردگارمان باز میگردیم. یعنی شهادت در راه ایمان و عقیده سعادته. اگه کسی تو راه عقیده حقش هزینه بده، این به نفعشه، براش باعث خیره. تمام گناهان مقتول مؤمن میفته گردن قاتل، پاک و پاکیزه میره بالا اعلی علیین، و تمام گناهانش هم میفته گردن این قاتل ظالم و این بدبخت باید بکشه. و آیه 126، و ما تنقم منا الا ان آمنا به آیات ربنا لما جاءتنا. حالا گناه ما چیه؟ تو چرا میخوای ما رو بکشیم، بلا رو سرمون بیاری، و تو از ما انتقام نمیکشی جز برای اینکه ما به آیات پروردگارمان که برای ما آمد ایمان آوردیم. گناه ما اینه، گناه ما ایمانه. ما ظلمی مرتکب نشدیم، فسادی نکردیم، به کسی آسیبی نزدیم، ما ایمان آوردیم به آنچه که ناهی خداوند. حالا این ایمان ما بر علیه سلطه و ثروت توه دیگه، مرض تو توه. ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین، و این گونه هم ساحران دعا کردن. ببین دیگه به کجا رسیدن، به چه درجه از عقیده و عرفان رسیدن که پروردگارا بر ما صبر و شکیبایی فرو ریست، ما رو ثابت قدم کن، پایدار محکم باشیم تو راهمون، کم نیاریم، نشکنیم، و ما را مسلمان و فرمانبردار خود بمیران، که انشالله همه ما تو مسیر حق بر علیه باطل، در مسیر اصلاح جامعه، مبارزه با فرائنه، مفسدین سیاسی، دون درشت ها، و انشالله وظیفه‌ای که امروز به دوشمونه، یعنی زمین سازی ظهور، بتونیم اینقدر ثابت قدم و پایدار باشیم و عاقبتمون ختم به خیر بشه. خیلی آیات بسیار بسیار قشنگی است، شبیه داستان ساحران فرعون رو در بحث سحرشون. امروز ما تحت عنوان نظام استکباری و صهیونیستی با بحث رسانه و هالیوود و فیلم و هنر و فوتبال و اینا داریم که چشم‌ها رو سحر می‌کنه، ذهن‌ها رو به خودش مشغول می‌کنه، که البته ما باید با حقی که ارائه می‌دیم، قول محور ولی خدا خلیفت الله، تمام اینها رو نابود کنیم و حق رو برتری بدیم و باطل رو به زیر بکشیم. انشالله که تو این مسیر پایدار و ثابت قدم باشیم و به نور این آیات بریم جلو، که آینده فوق‌العاده درخشانی در این صورت در انتظار ماست انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.